بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حسینی هستم. صوت شماره 10 از فقه 2 کتاب الصلات، احکام نماز قضا رو خدمت رفقا عرض میکنم. خب تو صوت شماره 9 که صوت قبلی ما بود، آخرین بحثی که مطرح شد بحث وجوب نماز قضای میت بر عهده ولیش بود. عرض کردیم تو اینجا چند تا نکته عرض میکنیم تو صوت بعدی، که یعنی این صوت باشه صوت شماره 10. بعد از این بحث وارد بحث بعدی بشیم. در بحث وجوب قضای نماز میت بر ولی، سه تا قسمت بحث اختلافیه: این که اون میت پدره یا شامل مادر می شود یا نه، دو، نمازهایی رو که قضا کرده، نمازهایی که فقط تو بیماری که منجر به مرگ شده قضا شده ازش، فقط اون نمازها واجب قضا بشه بر عهده ولی، یا نه همه نمازهای طول عمرشه، چه اونایی که تو مرض الموت بوده، چه قبلش بوده، چه با عذر قضا کرده، چه بدون عذر و عمدی قضا کرده، یا نه فقط نمازهایی رو که با عذر مثل سفر، مثل بیماری قضا شده ازش، اونا بر عهده ولیش واجبه. یکم اختلاف اینه. و اختلاف سوم هم اینه که اون ولی چیه، اون ولی که قرار واجب برش نمازهای میت رو قضا کنه کیه؟ آیا فرزند مذکر بزرگتر خانواده است، اکبر اولاد ذکور که این میشه در واقع فرزند بزرگ خانواده که پسره، یا نه؟ خدمتتون عرض کنم که یعنی فقط بر همین، تو قول اول یعنی فقط بر همین پسر بزرگی که فرزند اولم هست واجبه، فقط همینه، بر هیچ که دیگه واجب نیست. که اگر پسر بزرگتر عنوان فرزند اول خانواده نداشت، بر کسی واجب نیست. یا نه، تو قول بعدی اینه که بر اگر میت ولد ذکور بزرگتر نداشت، بر هر وارثی واجب این نمازهای میت رو در واقع عهده بگیره، هر وارثی که داره، حالا چه مرد چه زن. و حتی بعضی ها فرمودن این وارث حتی معتق یا ضامن جریره یا زوج و زوجه هم که به عنوان وارث قرار میگیرن، میتونن جزو این در واقع زیر مجموعه کسی باشن که واجب قضا کنه از میت، در صورتی که فرزند پسر بزرگتر نداشته باشه. و البته بعضی هم ترتیب قائل شدن که مثلا اگر فرزند پسر بزرگ نبود، فرزندای دیگه از پسران به عنوان وارث هستن، اونا قضا کنن، و اگه اونا هم نبودن بعد سراغ زنها میرن. و عده‌ای هم ظاهرن اونطوری که از کلامشون استفاده میشه، به خاطر بعضی از روایات فرمودن اصلا زنها تو قسمت ولی به عنوان وارث هستن، و در واقع بحث ولیی که نمازهای میت رو باید قضا کنه مطرح میشه، اصلا داخل نیستن زنها، فقط اختصاص به در واقع ذکران داره. خب از عبارات شهید اول و ثانی ببینیم چی به دست اومد. شهید اول و ثانی فرمودن ولی منظور اکبر اولاد ذکوره که واجب نمازهای میت رو قضا کنه، و یه قول دیگه مطرح کردن که وقیل کل وارث المعن فقده، که خود این قیل دلالت داشت که قبول نداشتن اینو. این تو قسمت کسی که برش واجب نمازها رو بر عهده بگیره، که ثمرش این میشه که اگه ولد ذکور اکبر نداشت بر کسی دیگه واجب نیست. چه چیزهایی رو باید قضا کنه، چه نمازهایی رو؟ شهید اول فرمود قضا و مفات اباه فی مرض هلتی مات فیه، فقط نمازهایی که در مرض موت از دنیا رفته اون میت و اون نمازها رو نتونسته بخونه، اونها رو قضا کنه. و البته احتیاط آن است که مطلق آنچه که از این میت فوت شده رو قضا کنه، اینم تو بحث دوم. و اون اختلافی هم که اون میت چه کسی باشد، شهید ثانی اینجا فرمودن پدر یعنی مادر نه. حالا تو این قسمتی که عرض کردیم برای خودخانه، یه مطلبی رو حالا به عنوان اختلاف از کتاب دروس شهید مطالبی رو ذکر میکنه، اونها به اونها خیلی کار نداریم که احوال مصنف در کتابای دیگه شو مطرح میکنه، اون خیلی بحث قابل تأملی نیست. ولی از این تیکه از عبارت، یعنی شما بعد از عبارت وقیل ما فاته مطلقا و هو احوت که جلسه پیش خوندیم، حدود 5 خط بیاد جلوتر داره وحتر از المصنف و بالاب ان الام و نحوه من الاقارب. اینجا بحثش قابل توجهه و اختلافی هم هست، مبتلا به هم هست و باید مطرح میشد حذف نمیشد. این تکه رو من خدمتون عرض میکنم که اینجا ایشون میگه مصنف با تعبیر پدر از مادر و سایر اقارب احتراز کرده، نماز مادر یا سایر اقارب نماز قضاهاشون واجب نیست، که میگه فلا یجب القضا عنهم علی الوارث فی المشهور. نظر مشهور هم همینه که نماز قضاهای اینها واجب نیست. شهید ثانی میفهمد و روایات مختلفه، روایات مختلفه، ففی بعضها ذکر الرجل، تو بعضی ها تعبیر الرجل اومده و فی بعض المیت و فی بعض روایات دیگه هم تعبیر میت اومده. شهید ثانی جمعش اینه و یمکن حمل المطلق علی المقید خصوصا فی الحکم المخالف للاصل. شهید ثانی میگه خب این که یه نفر دیگه عهده‌دار نمازهای کسی دیگه بشه با اصل براءت مخالف دیگه، و وقتی حکم مخالف اصله خودش یه تأییدیه که ما در واقع به این راحتی یا به این حکم فتوا ندیم. اینجا که روایت ظاهرش الرجل داره، یه دست از روایت میت داره، ایشون میگه ممکنه ما حمل کنیم تعبیر میت رو که مطلق است بر تعبیر رجل که مقیده، که بگیم مراد از میت تو این دسته از روایات همون رجل تو دسته دوم از روایات، که به این ترتیب بگیم همون فقط پدر نماز قضاهاش واجبه. این در واقع تعلیلی که برای فتوای شهید اول آورده شد که آقا چرا فقط پدر باید نمازش قضا باشه با اینکه تو روایات تعبیر میت داریم. این تعلیل میشه که حمل مطلق کرده که ان شهید اول بر مقید، روایات میت رو گفته مراد همون رجله که تو روایات دیگه تعبیر آورده شده ازش، مخصوصا که حکم مخالف اصله، اصل براءت میگه ذمه وارث بری از نمازهایی که قضا شده از میت. اما یه کسی قائل بشه که مادر هم نماز قضاش واجبه، کما اینکه از مراجع کنونی هم بعضی برخی آقایون قائلن، تعلیلش چی میتونه باشه؟ تعلیلش اینه و نقل فی الذکرا، شهید اول در ذکرا نقل کرده عن المحقق، از محقق حلی صاحب شرایع. چه چیز را نقل کرده؟ نقله، ببخشید نقله، معلوم باید بخونید، نقل فی الذکرا شهید اول عن المحقق، از مرحوم محقق حلی. چه چیز را؟ وجوب القضاء عن المرأة، مادرم نماز قضاهاش واجبه بر ولی. و نفع عنه البعث، فرموده که لا بأس به، این قول قول بدی هم نیست. چرا؟ اخذن به ظاهر روایات، چرا که ما برای این فتوا اخذ میکنیم به ظاهر روایاتی که تعبیر میت درش اومده و اهمه از زن و مرده، و حملن للفظ رجل، للفظ رجل علی تمثیل. خب میگه اون دسته از روایات یه تعبیر رجل آورده رو چه کار میکنید؟ میگه خب اون تعبیر برای مثاله، نمیخواد حضرت بفرماد فقط مرد. ببینید اون روایاتی که تعبیر مرد داره مثل این: فر رجل یموت و علیه صلات او سیام قال یغزی انها اول الناس به میراثه. این سوال در مورد مرد به عنوان مثال حضرت خب جواب فرمودن، قضا میشه ازش. نفهمودن فقط رجل که، نفهمودن فقط رجل. لذا تعبیرهایی که هست: الصلات التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه اولى الناس به. میت، تعبیر میت داره که شامل زن هم میشود. به خصوص که تایید این فتوا که بگیم مادرم نمازهای قضایش واجب است بر میراث، بر وارث، همینه که روایتیه: سألت عن المرأة مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضا عنها. زنی تو ماه مبارک رمضان مریض شد یا عذری پیش اومد براش یا مسافرت کرد، مردش قبل از اینکه ماه رمضان تموم بشه، قضا باید بشه نمازاش، اون روزهاش. فقال اما التمس والمرس فلا، اما السفر فنعم، اما السفر فنعم. خب با کی باید قضا کنه؟ حضرت میفهمد بله، عذر شرعی و بیماریش نه لازم نیست، اما وقتی سفر رفته تو ماه مبارک رمضان، خب چون بیماری و حیض مشروط به اینی که ماه رمضان که تموم شد زمانی بیاد که اینا طاهر باشن یا بیمار نباشن بتونن قضا کنن. اما توی بحث سفر حضرت میفهمد نخیر، وقتی رفت سفر اینها نماز روزه قضای مادر باید گرفته بشه. اینم تایید اینه که در واقع نماز مادر هم چون فرقی بین روزه و نماز نیست در بحث قضای برای میت اینجا. لذا خدمتون عرض کنم که توی بحث آنچه که از میت داره قضا میشه مادر هم داخل هست. خب این تیکه بحثش مهم بود، عرض کردم خدمتون. قسمت‌های دیگه‌ای که حالا تو اینجا احکام مختلفی مطرح میشه، اینجا یه نکته دیگه هم که قابل توجه هست اینه که آیا این شخصی که وارث پسر بزرگ میتونه خودش واجبه بخواند نمازها رو یا میتونه اجیر کنه کسی دیگه بخونه؟ و هل له استعجار و غیرهی که دوره 5-6 خط پیاد جلوتر این مطلب هم یه مطلب باز کاروردی مهمیه. میتونه کسی دیگه رو اجیر کنه این وارزی که واجبه براش نماز قضا خونده بشه؟ یحتمله، ممکنه اینو بگیم که بله میتونه کسی دیگه رو اجاره کنه. چرا؟ لأن المطلوب القضا، فرض اینه که میخواد قضای نماز میت خونده بشه، پس این میتونه قضا کنه، میتونه استعجار کنه، کسی دیگه رو اجیر کنه. چرا؟ چون وهو مما یقبل النیابه بعد الموت، این نمازهایی که داره قضاش میخواد به جا بیاره قابل نیابت هست، چیزی نیست که نیابت بردار نباشد. اما دلیلی که میگیم نه این نمیتونه در واقع استیجار بکنه کسی رو و خودش باید بخونه اینه که و من تعلقها بحین و استنابته ممتنعه، این نمازها گردن پسر بزرگتر اومده، تعلق گرفته این وجوب قضا به حی، گردن اینه، این باید بخونه. خب وقتی این باید بخونه، آدمی که زنده است میتونه نائب بگیره به جای خودش کسی دیگه این کار خودش رو انجام بده؟ نمیشه. اینم یه نکته که اینجا شهید مطرح میکنه که حالا باز اختلاف شهید توی ذکرا و کتاب دروسش رو میفرماد که شهید توی ذکرا فرموده نمیشه، توی کتاب دروس فرموده میشود. و اینجا این قسمت رو حالا مطالعه بکنید، اگه با سوالی بود من در خدمتتون هستم تو اون گروهمون. این دوتا نکته ای که عرض کردم مهمتر بود که عرض کردم، اما بقیه بحث ولو فات المکلف من الصلات مالم یحسهی لکسرتهی تهر را. اگه فوت بشه از نمازهای مکلف، اون مقداری که به خاطر کسرتش و زیادیش قابل شمارش نیست، نمیدونه چند تاست، تهر را، ای اجتهد فی تحصیل زن بقدرن، باید تلاش کنه ببینه آیا جمان پیدا میکنه یه مقداری رو که مثلا فرض کن نمیدونه چند رکعت، نمیدونه مثلا یه ماهای نماز نخونده، سالهای نماز نخونده، ولی نمیدونه چقدر. خب اول فکر میکنه، یادش اومد، خب فبه نیومد، جمان هم پیدا کرد که مثلا چقدر گردنش هست، یه جمان هم پیدا کرد، شاید میفهمد و بنا علی ظنه، اجتهد فی تحصیل ظن بقدر و بنا علی ظنه، به همون ظنش عمل میکنه و قضا ذلک القدر، همون مقداری رو که مظنون شده براش رو قضا میکنه. فرقی هم نداره، سواء کانت الفائت متعددن که ایام کثیره او متحدا که فریضه مخصوصه متعدده، فرقی هم نداره که اون نماز قضاه از نظر جنس متعدد باشه، نماز ظهر و صبح و عصر و مغرب و عشا، مثل اینکه یه مدت طولانی مثلا 3 ماه 4 ماه پشت سر هم فرض کنید یه سالهایی نماز نخونده، یا نه متحد فقط نماز صبحش قضا شده که فریضه مخصوصه مثل نماز صبح، اما نمیدونه عددش چقدره، متعدده، یعنی مثلا فرض کن نمیدونه مثلا 2 سال نماز صبحش قضا میشه یا 3 ساله یا 2.5 سال مثلا. خب پس به گمانش اینجا میتونه عمل کنه و باید عمل کنه، یعنی در واقع جمان پیدا کرد به یه عددی، جمان پیدا شد به یه عددی، حکم یقین رو باید پیاده کنه و به همون عددش عمل بکنه. خب این نشتی اول. اما اگه مشتبه موند، شک موند براش، چیکار کنه؟ یه وقت عددش عدد منحصر و محصوریه، یه وقت عدد غیر محصوره، غیر منحصره، عدد خیلی زیاد. تو عدد منحصر شهید ثانی میفهمد که مثلا شک بین این 10 تا یا 20 تا داره، شک داره 10 تاست یا 20 تاست، اینجا بنا رو باید بذاره بر بیشتره. چرا؟ چون این به کنه شهید میخواد بفهمد که باید به قاعده اشتغال عمل کنه، یقین داره ذمه‌اش به نمازهای مشغول شده، نمیدونه چند تاست ولی یقین داره ذمه‌اش به نمازهای مشغول شده، به تعداد 10 تا بخونه یقین پیدا نمیکنه که بری از ذمه شد، اما اون عدد بیشتره رو که عدد 20 هست رو بخونه یقین به براءت ذمه پیدا میکنه. شاید میگه باید اون 20 تا رو بخونه، اونجایی که عدد منحصره. اما اگه عدد غیر منحصر بود، مثلا بین 1000 تا 1500 تا، اینجا میتونه بنابر عقل بگذارد همون 1000 تا رو بخونه، چون شبه مثلا غیر محصور است. ببینید شاید چی میفهمد، ولوش تو به الفائتو فی عدد منحصر عادتن وجب قضا و ما تیقن به البراءه، اگر مشتبه بشه چی؟ اون فائت یا نمازی که قضا شده در یه عدد منحصری، در یه عدد محصور و منحصری که عادتا منحصره، عدد خیلی زیاد حساب نمیشه، اینم دست عرفه که مثلا حالا 200 تا 300 تا رو منحصر میدونه یا غیر منحصر میدونه، که ظاهرا مثلا غیر منحصر بدونه، ولی 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا اینا رو عدد منحصر میدونه مثلا، یعنی عادت و عرف میگه اینا عددهای خیلی زیادی که غیر شبه غیر محصوره بشه نیست. خب پس عدد منحصر عادتی و عرفن عدد منحصر و جمع جوری باشه کمی باشه، وجب قضا و ما تیقن به البراءه، واجب اون مقداری رو که به وسیلش یقین به براءت حاصل میشه رو اون تعداد رو قضا کنه، قضا اون تعدادی که یقین به براءت به وسیلش پیدا میشه، مثال میزنه کشک بین العشر و العشرین، بین ده و بیست باید بیسته رو انجام بدهد. اما جایی که عدد منحصر عادتا نیست، خب اونجا دیگه میتونه براعت جاری کنه و کمتره رو انجام بده. مثال عرض کردم مثل هزار و هزار و پونصد، هزار و هزار و صد، هزار انجام بده کافیه. حالا شاید میفهمد و فیه تو همین جایی که عدد من منحصر عادتا هست، وجهون بل بنای علل اقل و هوا ضعیف، همینجام یه وجهی میشه آورد که بگیم بنا بذار بر اقل، که بگو همون کمتره رو بخونیم تو زائد از عدد براعت جاری کنیم. اما شهید ثانی میفهمد و هوا ضعیفون، قول علامه است. این علامه چه در عدد منحصر چه در عدد غیر منحصر کلن فرموده شک بین اقل و اکثر است. در شک بین اقل و اکثر مقدار یقینی، مقدار یقینی یعنی در واقع شما علم داری، علم اجمالی داری، یه تعدادی نماز گردنت، درست نمیدونی چند تا. تو عدد اقل به علم تفصیلی تبدیل میشه، ده تاش یقینیه، 100%، ده تا به بیشترش دیگه مشکوکه، میشه شک بدوی. شک در اقل و اکثر استقلالی، استقلالی یعنی مرتبط نیست اجزا با هم، یعنی شما دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا نماز قضا کردنت باشه، چهار تاشو بخونی به اندازه چهار تا تکلیف ادا کردی، ولو پنجمی نخونی. اقل و اکثر استقلالی، اقل چهار، اکثر پنج، اینا اقل و اکثر استقلالی هن. اقل ده، اکثر بیست. اقل و اکثر استقلالی یعنی شما به اندازه ده تا نماز قضا بخونی ده تا تکلیف انجام دادی، ولو بقیهش هم نخونی. اینجا اقل و اکثر است و استقلالی هم هست، هر کدوم برعصه برای خودشون تکلیف جدا دارن، امتثال جدا دارن. تو اقل و اکثر استقلالی این شک اون در واقع علم اجمالی شما تبدیل میشه به یه علم تفصیلی به اقل و یه شک بدوی و ابتدایی در اکثر. یقین داری ده تا هست کردنت، نمیدونم ده تا بیشتر هست یا نیست، تو اون بیشترش براعت جاری میکنه علامه، هم توی عدد منحصر هم تو غیر منحصر. ولی شهید ثانی رو نپذیرفته. در مقابل اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطیه که حتما مستحضر هستی تو اصول دیگه، که اونجا اجزا به هم مرتبطه، مثل اینکه طرف اجزاء نماز رو مثلا سوره جزء اجزاء نماز سوره جزء اجزای وجوبی نماز باشد یا نباشد، که اگه واجب باشه باید بیاری، اگه واجب نباشه و نیاری نماز کلش باطل میشه. اینجوری نیست که اگه مثلا این جزء 11ام سوره است مثلا نیاوردید، اندازه 10 تا جزء دیگه نمازت درست باشه، نه خیر، نماز کلا باطله. یا مثل اعتقاد به ائمه علیهم صلوات الله، که شما باید به 12 امام اعتقاد داشته باشی، 11 تا امام 11 تا امتثال نیست، هیچ حساب نمیشه برات، جزء فرق در دوزخ شخص حساب میشه. چون اونجا البته ممکنه کسی غالب احتیاط بشه و البته اونجا باز اختلافه، بعضی هم غالب براعت شدن، حالا که بحث ما اونجا نیست. خب اینم از این بحث. تو بحث نماز قضا خاطرتون باشه یه عنوانی داشتیم که نماز قضا رو باید ترتیب و درش مکلف رعایت بکنه. خب مکلف باید ترتیب و در نماز قضا رعایت بکنه. حالا اگه اومد و این مکلف نماز قضایی رو که میخواست بخونه حواسش نبود، اولی رو رفت سراغ دومی، نماز صبح قضا میخواست بخونه رفت سراغ ظهر، این باید تا قبل از رکوع رکعت سوم که میتواند نماز رو تبدیل کنه به نماز دو رکعتی، یعنی بنشیند و سلام بده فوقش بعد از نماز به خاطر اضافیات غیر رکنی سجده سهو برود، باید این کارو بکنه. اما اگه محل در واقع عدول گذشت، یعنی وارد رکوع رکعت سوم شد، دیگه خب نمیتونه برگرده نماز صبح قضا کنه، که نیتو نمیتونه برگرده، نماز ظهر رو میخونه بعدش نماز صبح رو میخونه، چون تو فرض نسیان ترتیب بخشیده شده است. همین حالت تو نماز واجب یومیه‌ای که ترتیب در شرطم هم هست، یعنی طرف حواسش نبود، شروع کرد در نماز واجب یومیه عصر، یه دفعه یادش افتاد ای بابا ظهرشو نخونده، خب عدول باید بکنه نیتشو به ظهر، به شرطی که محل عدول نگذشته باشه. کجا مشخص میشه؟ مثلا تو نماز عشا شروع کرد به خواندن نماز عشا، البته نه در وقت مخصوص نماز مغرب که اندازی سه رکعت اونجاست. خب نماز عشا رو مثلا شروع کرده، حواسش نبوده نماز عشا رو شروع کرده، وارد رکوع رکعت چهارم نماز عشا شد، یادش افتاد ای وای نماز مغرب رو نخونده. خب اینجا نماز عشا رو ادامه میده بعد نماز مغرب رو میخونه، چون محل عدول گذشته، نماز عشاش هم باطل نیست. خب خدمتتون عرض کنم که این تیکرم بخونم، و یعدل و این آقای مصلی عدول میکند الی الفریضت السابقه به واجب نماز واجب قبلی، لو شرع فی قضاء لاحق ناسیان مع امکانهی، اگه شروع کرده باشه در خواندن نماز قضای بعدی اونم از روی فراموشی نه عمدی، به شرطی که ما امکانهی، در حالی که به شرطی که امکان عدول وجود داشته باشه. چجوری امکان عدول وجود دارد یا وجود ندارد؟ به الله یزید عدد ما فعل ان عدد سابقه او تجاوزه ولما یرکف زائده. چجوری امکان عدول وجود داره؟ به این شکل وجود داره که عدد اون در واقع نماز فریضه‌ای که شروع کرده درش و داره میخونه از عدد نماز سابقی که باید میخونده رد نشده هنوز، باید نماز دو رکعتی صبح قضا میکرده، وارد نماز قضای ظهر شده بوده، رکعت اول یادش میفته، رکعت دوم یادش میفته، خب بلافاصله نیت و عدول میده به نماز صبح و ادامه میده نماز صبح و سلام میده. یا اینکه نه، او تجاوزه، اون عدد نمازی که خونده از عدد رکعات اون نماز قبلی رد شده، تجاوزه. اما ولما یرکع فزائده، تو اون رکعتی که اضافه شده هنوز رکوع نرفته، مثلا نماز ظهر و رکعت سومش قبل از رکوع یادش افتاد نماز قضای صبح نخونده، خب به رکوع چه نرفته، رکعت سوم رکعت زائده بر رکعت نماز صبح، اما رکوع نرفته هنوز، میتونه برگرده، بر میگرده مینشیند، به خاطر این اضافی ها سجده سهو میرود. چرا حالا باید عدول کنه؟ یعدل و عدول میکند که بحث یعدل و خبر در مقام انشاست، یعنی واجب عدول کنه. چرا یعدل و عدول میکنه مصلی از فریضه سابقه به فریضه لاحقه، شروع از فریضه لاحقه به فریضه سابقه، مراعاتن لترتیب حیث و یمکن، به خاطری که ترتیب بین نماز قضاهاش گفتیم واجبه، تا اونجایی که میتونه باید رعایت کنه، پس اینجاها که میتونه عدول نیت بده باید رعایت کنه و برگرده. خب میگید عدول یعنی چی؟ والمراد بالعدول اینوی به قلبهی تحویل هازه سلات الى سابقه الى آخر ممیزاتها متقربن و یحتمل عدم اعتبار باقی ممیزات. ایشون میگه منظور از عدول اینه که تو قلبش بر میگردونه این نماز رو، نیتشو به نیت نماز سابق ظهر برمیگردونه به صبح تا آخر ممیزات و هر ممیزی دیگه یکم که لازمه، مثلا نماز صبح قضاست، نماز صبح قضای وجوبی بوده، قضا بوده، تمام شکست، تمام بوده یا شکسته بوده، مثلا ایناش، اینا رو ممیزاتو بیاره، متقربا به قصد قربت، اینا رو تو نیت باید اختار کنه. و ایشون میگه و یحتمل عدم اعتبار باقی الممیزات، ممکنم است بگیم که اصلا لازم نیست بقیه ممیزات رو بیاره، همین که متقربا نیت نماز ظهر رو برگردون به صبح کافیه، حالا دوباره اختار کنه که این قضای نماز صبح، نماز صبحم مثلا حالا تو نماز صبح که تمامش جسته بودن نداره، خدمتتون عرض کنم قضا بودن رو باید بیاره، وجوب بودن رو باید بیاره، اینا رو لازم نیست بیاره. بل فی بعض الاخبار دلالتون علی، بلکه در بعضی از اخبار دلالت بر اینه که لازم نیست باقی ممیزات رو بیاره، که تو بعضی از اخبارشون میگه مثل این روایت که ان کنت ذکرتها و انت فی الرکعت الاولا و فی الثانیه من الغداة فنوها العشاء ثم قم فصل الغداة. اگه یادت افتاد نماز عشاء رو نخوندی تو نماز صبح بودی، بعد قضای عشاء رو بخونی دیگه، تو رکعت اول دومی سری نیت فن و هل عشاء، نیت نماز عشاء رو کن، بعدش نماز صبح بخون دیگه، نفهمون ازت بقیه ممیزات نیت رو هم بیار. خب این بحث تو نیت عرض کردیم بارها، اینا طبق نظری که نیت رو ما اختیاری بدونیم، یعنی باید خطور بدی به ذهنت تمام این مشخصات و ممیزات رو. اما اگه نیت رو دایی به نحو دایی بدانی، به نحوی که شما اگه ازت بپرسن میتونی بگی من چی کار دارم میکنم، کافیه و هیچ کدوم اینا لازم نیست. همین که شما در واقع نیت رو بر میگردی به نماز قضای قبلی کافیه. بعدیشون میفهمند ولو تجاوز محل العدول به ان رکع فی زائدت ان عدد سابقه اتمها ثم تدارک السابقه لا غیر لاغتفار ترتیب مع نسیان. اما اگه از محل عدول رد شده بود، به چه شکل از محل عدول رد میشه؟ به این شکل که به ان رکع فی زائده فی زائدت ان عدد سابقه، تو رکعت زائد از عدد رکعات نماز قبلی که باید بهش عدول کنه رکوع رفته باشه. تو نماز ظهر به رکوع رکعت سوم رفتی، فهمیدی نماز صبح تو قضاشو نخوندی، دیگه نمیتونی عدول کنی. بعد چیکار کنی؟ اتمها، همین نمازی که شروع کردی لاحقه رو، اتم لاحقه، لاحقه رو تموم میکنی، ثم تدارک السابقه لا غیر، همون نماز قبلی تو بعد از این میخونی. لاغر یعنی لازم نیست، یعنی لاغر یعنی دیگه کار دیگه لازم نیست، لازم نیست دوباره این نماز لاحقه رو که ظهر باشه دوباره بعد صبح بخونی و که ترتیب رعایت بشه. چرا لاغر لازم نیست دیگه کار دیگه بکنی؟ سابقه رو بعد از این لاحقه میخونی، تمام، وظیفت تمام. چرا؟ لاغتفار ترتیب من نسیان، چون اونجایی که فراموش کردی و ترتیب رو به هم زدی ترتیب دیگه رعایتش واجب نیست. و این از روایات به دست میاد که از فهمود سم قم فصل الغدات، دوباره نفهمود سم صل العشاء مثلا. خب خدمتتون عرض کنم که میفرماد و کذا لو شرف اللاحقه ثم علم ان علیه فائتتون. اینا دیگه فروعاتیه که مثل همه با همین ملاش به دست میاد. همسین اینه، یک کسی شروع کرد در نماز ظهر قضا، فکر میکرد نماز صبح قضا نداره، فکر میکرد خونده نماز صبح شد ولی ظهرش قضا شده، شروع کرد ثم علمه، یادش افتاد که ان علیه فائتتون، یادش افتاد که ای بابا نماز صبحش هم قضا شده. خب این باید همین کاری که گفتیم باید بکنه، در محل هست، محل عدول هست، عدول کنه، محل عدول نیست، خب میخونه، بعدش نماز قبلیه رو میخونه. ولو عدل الى سابقه ثم ذکر سابقتن اخرى عدل الیها و هاکذا. حالا اگر نیتو برگردون به نماز صبح، یه دفعه وسط نماز صبح یادش شده ای بابا نماز عشاش هم قضا شده، ذکر سابقتن اخرى، خب عدول میکنه به اون نماز عشای سابق و ها کذا. یه دفعه تو نماز نیتو برگردون به از ظهر اومد صبح، از صبح هم رفت عشا، از عشا یه دفعه یادش ای بابا مغربش هم قضا شده، تو محل عدول هم هستن، خب برمیگردونه به نماز مغرب، ای اومد مغرب بخونه. یاد این که حالا فرضش بسیار 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 نادره، ولی حکم همینه، شما هی نیتو باید بدی عقب، بری عقب. از این ولو ذکر بعد العدول براعته، تا سر مسائل جزو خودخوانه هاست که رفقا باید خودشون بخونن، ولی مسائل مهم، یعنی مطالب مهم میداره، چند تا مطلب مهم داره که من اشاره کنم. از اینجا میگه اگه ایشون نمازگذار بعد از اینکه عدول که از نماز ظهر یادش افتاد از صبح نخونده، فکر کرد صبح نخونده، برگشت نیتشو به صبح، بعد یه دفعه همین برگشت به صبح یه خورده خوند، یادش افتاد ای بابا صبح که خونده بوده، دوباره برمیگرده به ظهر، ولو ذکر بعد العدول، بعد اینکه عدول کرد به صبح، ذکرت چه چیز را؟ براءته من المعدول الیها. یادش افتاد ای بابا نماز صبح معدول الیها، نماز صبح اونو خونده، عدل الالله. دوباره برمیاد به نماز ظهر، المنویت اولا، نماز ظهری که اول نیت کرده بود میخوند. او فی ما بعده، مال کجاست؟ مال جایی که از نماز ظهر فی ما بعده رو دارم توضیح میدم، اونجایی که نماز ظهر خونده شروع کرده، بعد یادش افتاد ای بابا نماز صبح نخونده، رفته نماز صبح، دوباره یادش افتاد نماز عشا رو نخونده، برگرده نیت به عشا، دوباره یادش افتاد ای بابا عشا رو خونده، خب برمیاده دوباره به نماز صبح. خب یا دوباره یادش افتاد ای بابا نماز صبح چی خونده، دوباره برمیاده به نماز ظهر، که ایشون میگه فعلا هذا یمکن ترام العدول و دورهی. ترامی یعنی به دنبال هم اومدن، امتداد یافتن، درست؟ که یادش میفته نیتش رو بر میگردونه دوباره به امر بعدی، دوباره به امر بعدی، دوباره به امر بعدی، یعنی پشت سر هم هی نیت رو داره بر میگردونه، نیت رو بر میگردونه. و همچنین دور نیت، دور عدول، دور عدول یعنی چی؟ عدول از این کرد به اون، دوباره از اون به این، که مثالش هم زدیم، یعنی نیت رفت و برگشت، دور یعنی نیت رفت و برگشتی، ترامی هم یعنی نیتی که میره همش پشت سر هم میره، به دنبال هم میره، امتداد پیدا میکنه، درست؟ که جفتش هم گفتیم هم ترامی عدول پشت سر هم نیت از این برگردونه به قبلی، از اون قبلی به قبلی تر، از اون قبلی به قبلی تر، دورم یعنی از این قبلی رفت به قبلی، از اون رفت مثلا به قبلی تر، دوباره فهمید نیست، دوباره برگشت، دوباره برگشت، دور زد اونور سر جای اولش، که هر دوش ممکنه. بعد اینجا میفهمد و کما یعدل من فائدت الا مثلها. آقا این که گفتیم تو نماز قضاها این شکلی میتونه بره، تو نمازهایی که ترتیب تو قضا واجبه این شکلی نیتو ببره برگردونه به عقبتر، فکذا من حاضرت الا مثلها، از نمازهای ادای یومیه به مثلش هم میتونه این ترامی عدول رو داشته باشه، بره به قبلی. مثل چی؟ که زهرین لمن شرع فی الثانیه ناسیان، تو نماز ظهر عصر برای کسی که شروع کرد در نماز عصر ناسیان، تو نماز فهمید باید نیتش رو برگردونه به ظهر، اما بعد نماز فهمید، خب بعد نماز عصر بالا میشه نماز ظهرش رو میخونه، چون ترتیب مال وقتیه که شما حواست جمع کردی، و الا حواست پرت بود، ترتیب رعایت نشد، دیگه مغتفر و بخشیده شده است. و الا فائتت استحبابن الا متقدم او وجوبن الا القول الاخر. خاطرتونه دو تا قول بود که آیا ای کسی نماز قضا گردنشه باید اول همه قضاها رو بخونه بعد نماز عداشو بخونه، واجب این، یا نه میتونه نماز عداشو بخونه بعد نماز قضاهاشو بخونه. اونجا اختلافی بود، طبق اون اختلاف اینجا هم اختلافه. شروع کرد نماز ظهر عدا، یادش افتاد نماز صبح و قضا شده، طبق قولی که میگه واجب اول نماز صبح قضا رو بخونی بعد نماز ظهر تو که وسعت وقت دارد بخونی، واجب نیت تو از نماز ادای ظهر برگردونی به قضای نماز صبح امروزت که فوت شده ازت مثلا. اما طبق قولی که میگفت نه نه لازم نیست، واجب نیست، طبق اون قول که واجب نیست، مستحبن میتونی برگردی به نماز صبح قضای امروزت، البته در فرضی که جای عدول باشه دیگه، یعنی تا قبل از رکوع رکعت سوم. لازم میگه و الا فائتتن، یعنی من حاضرتن الا فائتتن استحبابن الا متقدم، بنابر قول کسایی که میگفتن ترتیب بین قضا و ادا واجب نیست که اول قضا رو بخونی، بحث مواسعه و مزایقه که توضیح دادیم، اول قضا رو بخونی بعد ادا رو، ولی مستحبه، اونا که وجوبش قائل نبودن میشه مستحبن برگردی به نماز قضا، او وجوبن علی القول الاخر، واجبه طبق قولی کسایی که میگفت اول باید قضاها رو بخونی بعد، یا یه قول میگفت اول قضاهای همون روز رو بخون، اون طبق قولای مختلف که وجوب فرق داشت اقوالش. و همسنین من الفائتت الی الادا لو ذکر براعته منها. خب اگه کسی از نماز قضا شروع کرده نماز قضا خوندن، فکر کرده نماز صبحش قضاست، یه دفعه افتاد ای بابا نماز صبح من قضا نداشتم، که نماز صبح من قضا نشده بود. از این نماز قضا بر می گردد به نماز ادا که الان ظهر باشد. چرا؟ چون ذکر براءته منها، وقتی یادش افتاده از این نماز، این که نماز قضا من عهدم نبودی، که نیازش میتونه برگردونه به نماز حاضره ادا. و من هما الان نافله فی موارده، من هما یعنی از ادا و قضا، از نمازهای ادا و قضا نیتو میتونه برگردونه به نیت نماز مستحبی در بعضی از موارد. شروع کرده به نماز قضای واجب یا نماز ادای واجب، یه دفعه جماعت برپا میشه، میداند که اگه بخواد نمازشو تمام کنه به جماعت نمیرسد، خب عدول میکنه به نافله، دو رکعتی سلام میده، بلند میشه به جماعت میرسه. یه موردش این بود. یا یکی از موارد مثالشم جایی بود که نماز، از نماز خدمتتون عرض کنم، جمعه به نافله میتونه عدول کنه کی؟ کسی که قرائت سوره جمعه رو در نماز جمعه فراموش کرده، قرار بوده نماز جمعه بخونه و تو رکعت اول باید نماز مثلا سوره جمعه بخونه، یادش رفت، رفت رکعت دوم، یه دفعه یادش بود نماز جمعه رو من باید نماز سوره اینو میخوندم، سوره جمعه رو میخوندم. این میتواند به نیت نماز با مستحبی برگردونه، سلام بده، دورانش نماز جمعه رو از اول بخونه. خب و مثال های دیگه که حالا هست. بعد و من النافله الا مثلها، نیت رو میتونی عدول بدی از یه نافله به نافله دیگه. نماز نافله یومیه داری میخونی، یه دفعه میفهمی ای بابا امروز اول ماه، میگی بذار نماز اول ماه اونو بخونیم، نیت تو از نماز نافله یومیه بر میگردی به نماز اول ماه میشه. لا الا فریضته، اما از نافله به فریضه نمیتونی برگردی. که ایشون میگه جملت و صوورهی سته تا عشر، 16 تا حالت تمام صوری که میشه فرض کرد تو این مثالایی که زدیم، که چجوری حاصله؟ وحی الحاصله من ضرب صور المعدول عنه و الی، صور نمازی که بایش عدول میکنی، ازش عدول میکنی، معدول عنه یا بهش عدول میکنی، 4 تا 16 تا، وحی اربع نفلون و فرضون اداءن و قضاءن، 4 تا 16 تا. بعد از این 16 تا چند تاش جایزه؟ تو 4 موردش رجوع و عدول جایز نیست. از کدوم؟ جایی که میخوای شما عدول کنی از نافله، چه نافله ادا در وقت داری میخونی، چه نافله قضا، مثلا نماز شبت نافله شب قضا شده در روز قضا میکنی، از این نافله ادا یا قضا به فریضه ادا و قضا نمیتونی بری. این 4 تا صورت. و در باقی موارد عدول صحیحه، اما تو بعضی موارد عدول محدودیت داریم، باید دلیل روایی داشته باشیم. مثل کدوم؟ مثل عدول از فریضه به نافله، چون اونجا باید روایت داشته باشیم که این موردو میتونی از فریضه نیت تو برگردونی به نافله، که نماز جماعت رو مثال زدیم، که این نرسی به نماز جماعت، بدونی نرسی، نماز ظهر رو شروع کردی، فکر کنی جماعت برپا نمیشه، یه دفعه نماز جماعت برپا شد، میدونی ادامه بدی نمیرسی به جماعت، خب برمیگردی به نیت مستحبی. پس 5-4 تا مورد اصلا نمیشه و یک موردم که فریضه به نافله باشد محدودیت دارد. اینم از این. این بحثای مهم میداشت و کاربردی بود، من این قسمتم خدمتون خوندم. حالا باز عبارتاشو بخونید جایی که من نمیخونم، من باز خودتون خودخوان بخونید، سوال بکنید، داشتید من تو گروه در خدمتتون هستم. مطلب بعدی که انشالله برسیم سر بحث مبتون، اینه که بعضی از فقهای بزرگوار مثل سید مرتضی ابن جنید و سلار دیلمی که از فقهای قدمای اصحابم هستن، می فرمان ای کسی زو عذره، مثلا کسی لباسی نداره که عورتشو باش بپوشونه، مثلا کسی که فرض بفرمایید لباسش نجسه، آب برای تطهیر نداره مثلا، یا هر ذو عذری، اینا واجب نمازشون رو تأخیر بندازن تا آخر وقت، تا اینکه نماز رو با تمام شرایط تام الاجزاء و شرایط بخوانند. کما اینکه در متیمم روایت داریم اینو رو، در متیمم روایت داریم که حضرت فرمود فاذا تیمم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض. اگه میخواد تیمم بکنی بذار آخر وقت ها، که اگه دیگه آب پیدا نکنی دیگه خاک هست دیگه، به خاک تیمم میکنی، عجله نکن در تیمم، آب نداشتی صبر کن. خب تو بقیه موارد هم همینو میگیم، تو باقی در واقع عذرها هم همینه، شما صبر کن تا آخر، عذرت برطرف نشد و وقت با عذر بلنشو نماز بخون. و دلیل دیگه اجماع که سید مرتضی ادعا کرده، اما در مقابل قول این بزرگوار که حالا این تیکه رو بخونم، الاولا مسائل، وارد بحث احکام و قضا، وارد بحث مسائل شدیم، حالا این نشترم قبل این بحث بگم، این عنوان مسئله اولا تو کتابهای فقهی به این دوتا عنوانی هم که میگم یاد شده ازش، بحث جواز بدار برای ذوی الاعذار، جواز البدار لذوی الاعذار، یا حکم البدار لذوی الاعذار. بدار یعنی مبادرت به اتیان نماز تو اول وقت. آیا جایز بدار یعنی مبادرت به نماز در اول وقتش برای کسی که عذر دارد؟ آیا جایز؟ حکمش چیه؟ حکم البدار لذوی الاعذار، به این عنوان هم یاد شده تو کتابای فقهی، لذا بحث جواز بدار شنیدید یعنی این بحث. همچنان که عرض شد قبلا بحث مواسعه و مزایقه رو شنیدید، مواسعه و رساله‌ای داره اگه اشتباه نکنم سید مرتضی، بحث مواسعه و مزایقه بحث این بود که شما نماز قضاها رو، یه نماز قضا گردنت داشته باشی وظیفت چیه؟ اول واجب اینا رو بلافاصله بخونی نماز قضاهات و از تکلیف ساقط بشه از گردنت، یا نه میتونی نماز، خدمتتون عرض کنم، اول نمازهای واجب یومیت های وسعت وقت داره بخونی بعد اونا رو بخونی؟ که این عبارتم، این در واقع مسئله به بحث مواسعه و مزایقه توی کتب فقهی مطرح شده. خب خدمتتون عرض کنم، فرمود الاولا ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلار الى وجوب تأخیر اول الاعذار الى آخر الوقت محتجین به امکان ایقاع صلاح تامتن به زوال العذر فیجب کما یؤخر المتیمم بالنس و بالاجماع علامت دعاه المرتضی. سید مرتضی ابن جنید و سلار علیهم الرحمه فرمودن واجب تأخیر بندازند نماز را اول الاعذار صاحبان عذر، مرسیده مثل لباسی ندارد ساتر عورتش باشد، نماز را تأخیر بندازند الى آخر الوقت، تا آخر وقت. چرا؟ دلیلشون چیه؟ محتجین استدلال کردن، احتجاج کردن به این که ممکن است ایقاع واقع کند نماز را، صلات را تامتن، تام بخونه، تامت الاجزاء و شرایط بخونه نماز را، چه به زوال العذر، وقتی که عذرش زائل میشه، فیجه پس واجبه، همچنان که کما یؤخر المتیمم بالنس، همچنان که آدمی که برش آب نداره برای وضوء میخواد تیمم کنه با نس، در روایات نست صریح داریم که حضرت فرمود فلیکن ذلک فی آخر الوقت، تیمم تا آخر وقت انجام بده، شاید آب پیدا کنی. دلیل دوم محتجین به امکان و بالاجماع علامت دعاه المرتضی، سید مرتضی ادعای اجماع کرده، اما در مقابل اینها و جوزه الشیخ ابو جعفر الطوسی رحمه الله اول الوقت، جوزه شیخ ابو جعفر الطوسی، مرحوم شیخ طوسی فرموده اول وقت میتونه بخونه این شخص، واجب نیست بدار، ببخشید جایز است بدار، طبق نظر شیخ طوسی جایز است بدار، واجب نیست تأخیر، میتونه اول وقت بخونه نمازشو این صاحب عذر. و این کانت تأخیر افضل، اگرچه تأخیر بهتر است، شهید اول و ثانی همینو میپسندن، میفرمان و هو الاقرب، همین نظر صحیح تره که بگیم بدار جایزه، میتونه اول وقت نماز رو بخواند با این که عذر دارد. چرا؟ علت شما چی، دلیل شما چی؟ لمخاطبتهم بالصلاه من اول الوقت به اطلاق الامر. آقا شما امر به صلات دارید، اقیم الصلاه. خب اقیم الصلاه دارید، اقیم الصلاه، خب وقت اذان شد اقیم الصلاه. خب من الان عذر دارم، خب باشه عذر داشته باش، بلاش نماز تو بخون. تو عذر داری دیگه، با همین حالت عذرت بلاش نماز تو بخون. امر به نماز داری، مطلق این امر. نفر مود عقب بنداز نمازو، پس فتکون مجزعتن للامتثال. وقتی تو به این دستور عمل کردی، امتثال صورت گرفته و کافیه. فتکون مجزعه یعنی مکفی، کافیه للامتثال، برای اینکه از عهدت ساقط بشه و امتثال امر صورت گرفته باشد. از و ما ذکروه تا سر بحث مبتون حذف شده، ولی عرض میکنم خدمتون چون اینجا بحثش نسبتا بحث خوبی بوده، کاش حذف نمیشد، جزو خودخوانها قرار گرفته که، ولی مهمه. و ما ذکروه من الامکان، شهید ثانی میفهمد اون که گفتن احتجاج آوردن که امکان داره نماز آخر وقت تامت الاجزاء و شرایط بخونی، ایشون میگه اون دلیلی که آوردن ممکنه نماز آخر وقت تامت الاجزاء و شرایط بخونی پس بنداز عقب، اون معارضون بالامر، با همین امری که به نماز داریم اقیم الصلاه معارضه. خب خود خدا گفته بخون اول، تو میگی نه ممکنه من نماز آخر وقت با تامت الاجزاء بخونم. خب خود خدا فرموده اول وقت بخون، و استحباب المبادره الیها فی اول الوقت. تازه این همه دلیل داریم که مستحب به نماز اول وقت بخونی، شما به چه دلیلی میخوای عقب بندازی؟ عذر داری، خب عذر داشته باش، بخون با همون عذرت بخون، دلیل نمیشه که. پس اون دلیل امکان نماز تامت الاجزاء و شرایط جایی برای بحث نداره. چرا؟ چون امر به صلات داریم و استحباب نماز در اول وقت. شما میگه خب محتمل است عذر برطرف بشه، ایشون میگه و مجرد الاحتمال لا یوجب القدر علی الشرط و یمکن فواتها به موت و غیره فضلا عنه. ایشون میگه صرف این که شما بیایی محتمل است عذر برطرف بشه، نماز تامت الاجزاء و شرایط بشه، این موجب نمیشه که بگیم الان قدرت بر شرط داری. که شما اگه شما یه وقت میگیم میدانم عذرم برطرف میشه تا آخر وقت، میدانم عذرم برطرف میشه، خب وقتی شما میدانی عذرت برطرف میشه، خب یه حرف دیگه است. ولی وقتی احتمال میدی عذرت برطرف بشه، این قدرت بر تحقق شرط ایجاد نمیکنه برای تو که تو رو مکلف کنه که چون قدرت داری بر ایجاد شرط پس باید صبر کنی. صرف احتمال که قدرت من ایجاد شرط برای من نمیاره که من مکلف باشم به ایجاد شرط پس باید صبر کنم آخر وقت. تازه از اون ور یمکن فواتها، ممکنه تازه من کلا قدرت بر شرط رو از دست بدم. چرا؟ ممکنه بمیرم مثلا زنده نمونم و غیره، مریض بشم، یه کار یه عذر دیگه پیش بیاد که نتونم نماز بخونم. فضلا ان تا چه برسه به استمرار عذر که من قدرت بر شرط در آخر وقتم پیدا نکنم. غیر از این که من ممکنه تا آخر وقت اصلا قدرت بر شرط پیدا نکنم، ممکنه بمیرم، ممکنه یه عذر دیگه پیدا کنم. و تیمم خرج بنس، بحث تیمم هم وسط نکشید خواهشن، چون اون روایت خاص داره، اونو نیارید با بحث بقیه اعذار و عذرها مقایسه کنید. و الا اگه تیمم هم نص خاص نداشت، و الا نص خاص نداشت و لم یخرج تیمم بنس لکان من جملتها، این تیمم هم میگفتیم میتونی در آخر وقت، میتونی با تیمم در اول وقت نماز بخونی. بله نعم یستحب با تأخیر مع الرجاء خروجا من خلافهم و لولاها لکان فیه نظرون. بله ما مستحبن میگیم که تأخیر بهتره، اگه امید داری به این که عذرت برطرف بشود، یقین نداری، امید داری بر... بله به مستحب بندازی عقب. چرا؟ برای این که با اون فقهای بزرگوار که استوانه‌های در فقه هستن ما مخالفت نکنیم، و اگر این نبود اصلا ما همین هم نمیگفتیم، استحباب هم نمیگفتیم. استحباب به خاطر این که با اینها مخالفت نکنیم میگیم. رب صل علی محمد و آل محمد.